در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز چهارشنبه 22 مرداد 1399. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرشد قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله 45 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های اون چه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما قبل از هر چیز با همکارم هانا کاویانی همراه بشیم و از او بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو. هانا
سپاسگزارم مهداد. با سلام. سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه با اعلام اینکه بیش از 2500 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته شناسایی شدند گفت شمار مبتلایان کرونا در ایران به حدود 333,000 تن رسیده است. سیما سادات لاری همچنین درباره شمار جانباختگان مبتلا به کرونا گفت 188 بیمار جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان به حدود 19,000 تن رسیده است. اعلام روزانه آمار کرونا در ایران در شرایطی ادامه دارد که تردیدهای جدی نسبت به درستی این آمار وجود دارد و منابع مستقل از چند برابر بودن آمار ابتلا و مرگ ناشی از کرونا خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش استان‌های مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل و اصفهان از جمله استان‌هایی هستند که در وضعیت قرمز قرار دارند. حسن روحانی روز چهارشنبه با دفاع از طرح موسوم به گشایش اقتصادی گفت که کنترل نقدینگی، مقابله با تحریم شدید نفتی و تضمین سرمایه‌گذاری مطمئن برای مردم به توصیف او از آثار اجرای این طرح خواهد بود. او درباره طرح گشایش اقتصادی گفت دولت می‌خواهد در بخش بودجه‌ای تعادل ایجاد کند و جان تازه‌ای هم به بازار بورس بدهد.
دولت می‌خواهد ایجاد تعادل بکنه در بخش بودجه‌ایش بین منابعش و مخارجش و دولت میخواد ایجاد سرمایه مطمئن بکنه برای مردمی که به آینده نگاه میکنن، یه سرمایه مطمئنی در اختیار اونها باشه.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی هم روز چهارشنبه گفت کسری بودجه دولت به خاطر تحریم صادرات نفت یک واقعیت است و تامین مالی این کسری بدون استقراض از بانک مرکزی نیز یک ضرورت به شمار می رود. به گفته او تامین مالی کسری بودجه دولت 4 راه حل دارد که شامل کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالاهای نظیر نفت در شرایط تحریمی است. این طرح با انتقادهایی از سوی شماره ای از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس مواجه شده که میگویند بار مالی آن بر عهده دولت آینده خواهد افتاد. اما حسن روحانی منتقدین را متهم کرده که میخواهند مردم را دل سرد کنند. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه روز جمعه در نشست ویژه‌ای انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس و تحولات لبنان را بررسی خواهند کرد. بلاروس پس از اعلام پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری شاهد تظاهرات مخالفان است که میگویند در نتایج انتخابات دستکاری شده است. لبنان نیز پس از انفجار بیش از 2700 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت که صدها کشته و 6000 زخمی بر جای گذاشت شاهد تظاهرات معترضان و استعفای دولت بوده است. وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که مردم بلاروس باید به آزادی که خواستارانند دست یابند. مایک پومپئو که در جریان سفر به پراگ پایتخت جمهوری چک سخن میگفت همچنین از مقام‌های بلاروس خواست تا با خشونت علیه تظاهرکنندگان رفتار نکنند و تظاهرات مسالمت جویانه تحت حفاظت قرار گیرد. پیشتر وزارت کشور بلاروس از بازداشت بیش از 1000 تن در سومین تظاهرات خیابانی پس از اعلام پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داده بود. گزارش مرکز آمار ایران حاکی است که متوسط مبلغ اجاره ماهیانه به علاوه 3% ودیعه پرداختی برای 1 متر مربع زیربنای مسکونی در تهران به بیش از 55,000 تومان رسیده که نسبت به بهار سال گذشته بیش از 38% افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا همچنین متوسط قیمت فروش 1 متر مربع زمین و ساختمان مسکونی کلنگی در تهران در بهار امسال بیش از 25 میلیون تومان بوده که نسبت به فصل قبل نزدیک 23% رشد داشته است. به نوشته ایرنا در بین مناطق 22 گانه شهرداری تهران گرانترین قیمت خانه با متری 55 میلیون تومان در منطقه 3 این شهر بوده است.
متشکرم هانا. هانا کاویانی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. یادآوری کنم خبرهای بیشتر و گزارش‌های تفصیلی تر ما رو میتونید با رجوع به وبسایت ما ببینید، بشنوید و بخوانید. اما در ادامه برای شما چه خواهیم داشت؟ نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. واکسن روسی ضد کرونا چگونه چیزیست؟ آمریکا پیشنویس تازه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رو ارائه کرد. وضعیت و حقوق روز به روز بحرانی تر شده زندانیان سیاسی در ایران، سینمای ایران و مالکیت فیلم‌های ایرانی و گزارش‌های دیگری. اگر فرصت داشته باشیم تا پایان این مجله، که امیدوارم تا پایان ما رو همراهی کنید. رونمایی نخستین واکسن ویروس کرونای جهان در روسیه با واکنش‌های متضاد روبرو شده، در حالی که مسئولین روس تأکید می‌کنند این واکسن آماده استفاده است. بسیاری از متخصصان بین‌المللی و مقام‌های رسمی برخی کشورها درباره بکارگیری این واکسن ابراز تردید کردند. در این باره گزارشی خواهیم داشت، اما پیش از اون نگاهی می‌کنیم به وضعیت ویروس کرونا در ایران. با همکارم کیانوش فرید همراه هستیم که به ما خواهد گفت مسئله‌ای که وزرای بهداشت و علوم و اعلامیه‌ای که منتشر کردن درباره به تأخیر انداختن مسئله کنکور سراسری و که قرار بود به تأخیر بیفته، اما الان قرار است در همون تاریخ قبلی یعنی 29 مرداد تا 1 شهریور ظرف 3 روز برگزار بشه، چه مسائل و حواشی و مطالبی در پی داشته؟ خیلی خوش آمدی کیانوش به این برنامه. لطفاً به ما بگوی که جزئیات این ماجرا چه است.
سلام به تو مرتضی و همه شنوندگان رادیو فردا. همونطور که تو گفتی مسئله کنکور خیلی حاشیه داره. به ویژه که من بگم در ابتدای صحبتم در شرایطی که آمار بالا رفته و حتی در یکی دو روز پیش رئیس بیمارستان امام خمینی تهران میگه تعداد جوانان مبتلا به کرونا و بیماران بدحال هم زیادتر شده و این نگرانی ها رو بیشتر میکنه، برای اینکه عمده داوطلبان این کنکور هم جوانان هستن که میشینن پای در واقع و میرن برای این امتحانا. خب همونطور هم که تو گفتی ستاد کرونا پیشنهاد تعویق برگزاری کنکور سراسری رو تصدیق نکرده و بر این اساس کنکور بدون تغییر و در همون تاریخ قبلی برگزار میشه. نشون میده از اختلاف ها میونه وزارت بهداشت، وزارت علوم، ستاد مقابله با کرونا و مقامات بهداشتی موضوعی یک طرف است و این طرف 1,000,000 داوطلب و خانواده هاشون به حالت برزخی که الان پیدا کردن. تایید نکردن پیشنهاد تعویق کنکور، خب در حالی که وزارت بهداشت و علوم خودشون پیشنهاد داده بودن به دلیل اینکه نمیتونن تمام رعایت کنن تمام پروتکل‌های بهداشتی رو و خواسته بودن که زمان کنکور به تعویق بیفته حداقل تا آخر شهریور ماه، خب الان یکم جای سوال داره. سعید نمکی صحبت میکنه به عنوان وزیر بهداشت، میگه هرگز من اجازه شکستن هیچ پروتکلی رو نمیدم و شیوه های اجرایی رو هم میخوام سخت‌تر کنم. اما خب هیچ ضمانتی در رابطه با این حرفا وجود نداره، چون در حالی که تمام مدت این هشدارها بود و هشدارها در بالاترین سطح خودش قرار داشت، ما کنکور کارشناسی ارشد رو دیدیم که برگزار شد، کنکور دکترا برگزار شد، هرچند وزیر بهداشت ابراز رضایت کرد، اما واقعیت این بود که تصاویری که منتشر شد باعث انتقادهای فراوانی شد از اینکه در واقع پروتکل‌های بهداشتی در بسیاری از این موضوع‌های کنکور درست رعایت نشده بود. حتی تعدادی از اینها ماسک نداشتن. خود رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس گفت ما قول داده بودیم که پروتکل‌های بهداشتی برای حفظ سلامتی داوطلبان به طور دقیق در واقع اجرا بشه، اما شواهد در واقع داره نشون میده که وزارت علوم واقعا توانایی اجرای دقیق این پروتکل‌های بهداشتی رو نداشته و قطعا هم نخواهد داشت. برای همین ما الان نگران کنکور سراسری هستیم با این همه داوطلب. و البته این نگرانی از این جنس زیاد هست در واقع مرتضی. همین امروز مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی هم توی یک نشست آنلاین میگه اگه من مسئولیت داشتم اجازه نمیدادم نه کنکور و نه هیچ جشن و عزایی برگزار بشه با این وضعیت. علیرضا صمیمی هم قابل توجهه که بگم امروز نماینده مجلس با توجه به حضور نداشتن آقای روحانی در جلسه معرفی وزیر صحبت کرد و اشاره اشاره کرد به غیبت آقای روحانی و گفت میگن ستاد ملی کرونا به ایشون توصیه کرده که در مجلس حضور نداشته باشن. خب حالا ما باید بگیم که شما که به 1 میلیون دانش آموز میگید برید و در آزمون شرکت کنید، آیا خون شما از اینها رنگین تره و این یک تبعیض در واقع آشکار هست؟ حالا اینکه واقعا به چه دلیلی ستاد مقابله با کرونا با تعویق در واقع تاریخ کنکور مخالفت کرده، جزئیات بیرون نیامده. اما یک سوال در واقع علامت سوال بزرگ هست برای همه که در حالی که وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش به صراحت میگن که ناتوانن برای رعایت پروتکل ها، چه خواهند کرد؟ حتی درباره فاصله صندلی ها میگن ما نمیتونیم، قبلا قرار بوده 1 تا 60 باشه، الان میگن به 2 متر برسه، میگن ما با این وقت کوتاه که قرار آخر این ماه باشه ما نمیتونیم چنین کاری رو عملی کنیم. به دنبال این مشکلات و تردیدها من بگم که سپاه پاسداران امروز در واقع اعلام کرده که حاضر مکانهای ورزشی آموزشیش رو برای امتحان کنکور بده. اما خب از اون طرف ما داریم حرفای خانم دکتر مینو مهرز که به صراحت گفته اگر قرار بر برگزاری کنکور فقط میتونه در فضای باز باشه که در واقع این گسترش رو کم کنه، جایی مثل استادیوم آزادی در واقع. اگر جا باشه نمیدونم وقت داریم مثلا
ده ثانیه
من بگم که نماینده مردم خمینی شهر هم در مجلس شورای اسلامی این طرف در واقع در رابطه با مراسم محرم گفته که ستاد کرونا به چه مجوزی بدون اخذ تصویب مجلس مراسم عزاداری رو محدود کرده و این خلاف قانون اساسی.
ولی متشکرم از تو کیانوش فرید، همکارم بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای مرتبط با کرونا در حواشی کرونا در ایران قرار دادم. و همینطور که پیش از این هم گفتم، خبر بعدی ما در ارتباط با واکسن ویروس کرونا هست که در روسیه رونمایی شده. اما بشنویم صدای شنوندگان رو و بعد از اون به این گزارش خواهیم رسید.
تصور میکنم این آقای روحانی به نوعی دچار زوال عقل شده باشه، چون هر چقدر که کارشناسان مسئله درمانی و پزشکی مملکت به صورت‌های مختلف تذکر میدن و هشدار میدن که تجمع‌ها میتونه باعث انتشار و ابتلاع تعداد زیادتری از مردم باشه، ایشون باز روی حرف‌های در واقع بسیار نادرست خودش پافشاری میکنه و اصرار داره که این عزاداری ها انجام بشه.
واقعا من خودم نمیدونم، موقعی که تعطیلات شروع میشه همش دارن میگن که مردم سفر ندارن، از شهر خارج نشن، بشینن تو خونه هاشون. خب بهترین کار و راحت ترین کار اینه که ورود خروجی شهرها رو ببندید، مثلا ورود خروجی تهران رو ببندید، ورود خروجی مثلا گیلان رو ببندید. این راحت ترین کار، لااقل فکر شعورتون به این نمیرسه.
خواستم بگم خب روحانی برای اولین بار درست گفته، ماه محرم ممنوعیت نباید باشه. خیالتون آسوده، همه چی رو به راهه، از دور همیا تو تولدا عروسی و همه هست. ایران ویرانه شده، همینو بس.
وزیر نفت گفته که ما همیشه موافق خصوصی سازی پالایشگاه ها بودیم، کارخونه یا به هر حال جایی رو که خصوصی کردن، آیا آماری دارن نشون بدن که واقعا به نفع کارگر بوده، سود داشته، به نفع جامعه بوده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب بعد از ماه‌ها گرفتاری جهان و بشریت با ویروس کرونا و دادن تلفات بسیار و بعد از خبرهای بسیاری که در چند ماهه اخیر درباره کشورهای مختلفی که بر روی ویروس کرونا یا داروی کووید 19 کار می‌کنند، روسیه اولین کشوری است که اعلام می‌کنه یک واکسنی رو به مرحله استفاده رسونده. واکنش های بسیاری برانگیخته، از جمله مقامات اروپایی و آمریکایی که ابراز عدم اطمینان از این واکسن روسی رو ابراز کردند. همکار من آنا رایسکایا گزارشی فرستاده، در همین باره از او بشنویم.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سه‌شنبه از ساخت و تایید رسمی نخستین ویروس کرونا جهان در این کشور خبر داد و افزود این واکسن به یکی از دخترانش نیز تزریق شده. مسئولین روس میگویند واکسن جدید تحت آزمایش های لازم قرار گرفته و اثر بخش بودن آن در ایجاد ایمنی ماندگار در برابر ویروس کرونا ثابت شده. چهارشنبه رئیس روسپوتریبنادزور، نهاد مسئول مقابله با ویروس کرونا در روسیه، با تاکید بر اینکه بدبینی ها نسبت به استفاده از این واکسن صرفا ناشی از عدم شناخت قابلیت ها و نتایج آزمایش های آن است، گفت برای رفع ابهامات وزارت بهداشت روسیه تمام اسناد لازم را در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار داده. اما کریستیان لیندمایر، سخنگوی وزارت بهداشت جهانی، به خبرگزاری اینترفاکس گفت هنوز هیچ سندی را دریافت نکردند و افزود برای تایید واکسن دستورالعمل‌های مشخص تعیین شده. واکسن روسی ضد ویروس کرونا توسط مرکز تحقیقات ملی همگیرشناسی و میکروبیولوژی وزارت بهداشت روسیه تهیه شده و بنا به گزارش‌های این مرکز کار روی آن از فوریه گذشته با اتکا به تجربیاتی که برای ساخت واکسن علیه ویروس مرس به دست آمده بود ادامه داشته. در این حال این مرکز هشدار داد استفاده از واکسن ضد کرونا برای بیماران دارای آلرژی و یا بسیاری از بیماری‌های مزمن ممنوع و برای استفاده کودکان نیز نیازمند آزمایش های مضاعف است. قرار است تزریق گسترده این واکسن در روسیه از ابتدای سال جدید میلادی آغاز شود. اما دولت، پزشکان و معلمان گویا به آن دلیل که بیش از دیگران در معرض تهدید هستند را فراخواند فوراً خود را واکسینه کنند. این در حالی است که انجمن پژوهشگاه‌های بالینی روسیه، نهاد در بر دارنده بزرگترین تولید کنندگان دارو در این کشور، طی نامه سرگشاده از وزارت بهداشت روسیه خواست ثبت رسمی واکسن کرونا را مشروط به پایان تمام دوره‌های آزمایش و ثابت کردن اثر بخشی و بی‌ضرر بودن این واکسن موکول کند. همچنین در میان نخستین واکنش های بین المللی، آنتونی فاوچی، ویروس‌شناس برجسته و مشاور عالی دولت آمریکا، و الکس ایزار، وزیر بهداشت و خدمات انسانی این کشور، درباره اثر بخشی واکسن روسی ابراز تردید کردند و وزارت بهداشت آلمان نیز نسبت به استفاده شتاب زده از واکسن پیش از طی تمام مراحل آزمایش هشدار داد و تاکید کرد بالاترین اولویت ایمنی بیماران است. ماه گذشته نهادهای امنیتی بریتانیا، آمریکا و کانادا هکرهای مرتبط با دولت روسیه را متهم کرده بودند که در پی حمله سایبری به مراکز پژوهشی و تولید واکسن این ویروس هستند. اما مسئولین روس برد هر گونه اتهام مدعیند روسیه یکی از کشورهای پیشرو در تولید واکسن این ویروس است. روسیه با 900 هزار مورد ابتلا به کرونا در رتبه چهارم جهان قرار دارد، اما شمار رسمی جان باختگان این ویروس در روسیه به مراتب کمتر از سایر کشورهاست. در حالی که ظن این می‌رود که کرملین حقیقت درباره ابعاد واقعی شیوع ویروس کرونا را پنهان می‌کند، بارها نیز متهم شده که از موضوع کرونا برای پیشبرد اهداف تبلیغاتیش سوء استفاده می‌کند، اتهامی که مسکو همواره آن را رد کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت
در اینستاگرام هست
رادیو فردا زمانی برای ارتباط
بله همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا با من مرتضی قاسم‌فر همراه هستید از رادیو فردا. روز گذشته آمریکا متن پیشنویس قطعنامه‌ای درباره تحریم تسلیحاتی ایران رو به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد که کوتاه‌تر از متن پیشنهادی هفته گذشته است. این قطعنامه پیشنهادی هنوز به رأی گذاشته نشده و قرار است بعد از مشورت با اعضای شورای امنیت رأی‌گیری در روز جمعه انجام شود. جزئیات بیشتر این گزارش رو بشنوید از رویا کریمی مجد.
در حالی که اعضای شورای امنیت سازمان ملل منتظر بودند تا متن قطعنامه 35 ماده‌ای آمریکا برای بررسی در اختیار آنها قرار گیرد، روز سه‌شنبه آمریکا قطعنامه پیشنهادی اصلاح شده خود را برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به اعضای این شورا ارائه کرد و از آنها خواست تا بامداد چهارشنبه به وقت نیویورک نظر خود را در این باره اعلام کنند. خبرگزاری رویترز میگوید متن این قطعنامه را رویت کرده بود 4 پاراگراف است و بر اساس آن تحریم تسلیحاتی ایران تا زمانی که شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد تمدید خواهد شد. در متن این پیشنویس تصریح شده که تمدید تحریم تسلیحاتی ایران برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها میگوید به رغم اینکه پیشنویس تازه ممکن است حمایت بیشتری را جلب کند، اما مشخص نیست که بتواند آراء لازم را کسب کند. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح چهارشنبه در مورد قطعنامه جدید پیشنهادی آمریکا گفت:
قطعنامه بسیار غیر قانونی هست، در واقع از مکانیزم شورای امنیت برای نابود کردن شورای امنیت میخوان استفاده کنن و من یقین دارم که این قطعنامه هم رأی نخواهد آورد. آمریکایی‌ها میدونن که این قطعنامه‌شون رأی نمیاره و لذا ادعا کردن که از بعد از اینکه قطعنامه‌شون شکست خواهد خورد از روش اسنپ‌بک استفاده میکنن.
روز دوشنبه سفیر آمریکا در سازمان ملل با انتقاد از پکن و مسکو از آنها خواست دسته‌بندی‌های سیاسی را کنار بگذارند و با جهان کنار بیایند. کلی کرافت در مصاحبه با فاکس نیوز اشاره کرد که روسیه و چین منتظرند حدود 2 ماه دیگر با پایان زمان تحریم ایران به تهران جنگ افزار بفروشند. به گفته او پس از آن هم جمهوری اسلامی سلاح‌های نوین و مرگبار را برای تمام سازمان‌های تروریستی خود می‌فرستد. جمهوری اسلامی تا کنون بارها اتهام حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی را رد کرده است. در مقابل ریچارد گوان مدیر گروه بین‌المللی بحران سازمان ملل در مورد قطعنامه پیشنهادی اصلاح شده آمریکا در توییتر نوشت: ساده بودن پیشنویس کنونی آمریکا فریبتان ندهد. نکته اصلی این است که این طرح تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید می‌کند و چین و روسیه آن را نمی‌پسندند. ریچارد گوان پیش‌بینی کرد که طرح جدید آمریکا تا روز جمعه شکست خواهد خورد. دولت دونالد ترامپ بارها هشدار داده که در صورت عدم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از مکانیسم ماشه در قطعنامه 2231 شورای امنیت برای بازگرداندن همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که در چارچوب توافق هسته‌ای برجام لغو شده بودند استفاده خواهد کرد. در واکنش به ادامه بررسی قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت، حسن روحانی در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت دولت گفت:
ما در هر شرایطی روشنه اگر چنین قطعنامه‌ای در سازمان ملل تصویب بشه علیه بخشی از 2231، به معنای آن است که نقض فاحش برجام انجام گرفته. دیگه عواقبش بوده بانیان این کار است. عواقبش بوده کسانی است که در این زمینه دارن تلاش میکنن.
اشاره حسن روحانی از جمله به شورای همکاری خلیج فارس است که با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل از این شورا خواسته است تا تحریم تسلیحاتی علیه ایران تمدید شود. قرار است قطعنامه آمریکا روز جمعه در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود.
رویا کریمی مچ بود که گزارش میداد، اما ساعتی پیش در همین باره با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو بریتانیا گفتگو کردم. ابتدا از آقای تقی‌زاده پرسیدم که به چه دلیل ایالات متحده آمریکا این متن قطعنامه رو نسبت به متن اولیه‌اش تصحیح کرد و اون رو به نوعی ملایم‌تر یا کوتاه‌تر کرد.
شاید قطعنامه قبلی مقداری شبیه یک دادخواست بود، دادخواستی که آمریکا با ذکر اقداماتی که جمهوری اسلامی در جهت به هم زدن امنیت منطقه، در خطر قرار دادن امنیت کشورهای منطقه و همینطور در جهت نقض قطعنامه‌های شورای امنیت صورت داده بود. ولی این قطعنامه مقدار زیادی احتیاج به بحث و گفتگو شاید داشت و دفاع و پاسخ، در حالی که رأی دادن به یک مسئله ساده در شورای امنیت شاید آسان‌تر به نظر می‌رسید. شورای امنیتی که مسئله اصلیش حفظ صلح و امنیت در دنیاست، این بزرگترین وظیفه است که شورای امنیت برای خودش قائل است. حالا در 4 پاراگراف از اعضای شورای امنیت می‌خوان کشوری که این پیشینه را داره، حکومتی که این پیشینه را داره، آیا باید بهش اجازه خرید و فروش آزاد اسلحه داده بشه یا خیر؟
چون این طرحی آیا شانس رأی آوردن رو به گمان شما افزایش خواهد داد؟
چون خلاصه شده پاسخ گفتن به اون شاید آسان تر. البته بعضی از انتظاراتی که قطعنامه پیشنهادی قبلی که هرگز به رأی گذاشته نشد درش گنجانده شده بود، مسئولیت هایی بود که به عهده کشورهای دنیا قرار داده می شد برای نظارت و اجرای این برنامه و همینطور تأمین هزینه برای یک گروهی که باید در یک سال آینده این نظارت رو شدیدتر از پیش به شمار میکردن، این مسئولیت ها هم برداشته شده. جمهوری اسلامی با این قضیه یک برخورد به نوعی اپامامیز داره. یعنی همین امروز اگر حرفای آقای روحانی رو بهش گوش میکردید، ایشون میگفت اگر قطعنامه تصویب بشه ما اقداماتی متناسب با اون انجام میدیم، در حالی که آقای روحانی میدونه منظور از تصویب این نیست که قطعنامه تبدیل به یک قطعنامه رسمی جانشین 2230 شورای امنیت یا ناقض اون باشه. این قطعنامه اکثریت رو به نظر من به دست خواهد آورد در شورای امنیت، ولی انتظار میده که از طرف روسیه و چین از حق وتو استفاده بکنن، هر کدوم از این دو کشور با اون رو نقض بکنن، هرچند که در ارتباط با تمام قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت در ارتباط با ایران هر دو کشور به این قطعنامه‌ها صحه گذاشتن، ولی انتظار میده که این بار این کار تکرار نشه. ولی اون چیزی که مهم هست این است که دولت ترامپ تصمیم گرفته هر کس سرنشین آینده کاخ سفید بود در ماه نوامبر یا تعیین شد که سرنشین بعدی خواهد بود، اون که با ایران انجام خواهد داد از نقطه صفر باشه، یعنی نه قطعنامه 2230 شورای امنیت و نه توافق اتمی باقی بمونه. این طرح دوم آمریکاست بعد از به دست آوردن اکثریت در مورد قطعنامه پیشنهادیش و بعد از ویتو شدن این پیشنهاد از طرف یا شوروی یا چین. این گام اصلی است که آمریکا بعد از گام اول میخواد برداره. در حقیقت سر بزرگتر زیر لحاف است و گام دوم به مراتب با اهمیت تر از قطعنامه اولی.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو بریتانیا با ما گفتگو میکرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر اروپاییش روز چهارشنبه با مقام‌های جمهوری چک در پراگ دیدار و گفتگو کرد. همکاری‌های دو جانبه و نسل جدید شبکه‌های ارتباطی موسوم به G5 از محورهای این گفتگوها بود. سفر وزیر خارجه آمریکا به اروپا برای 5 روز برنامه ریزی شده و مایک پومپئو قصد دارد بعد از جمهوری چک به اسلوونی، اتریش و لهستان نیز سفر کند. همکارم مهتاب وحیدی را در این باره گزارش می‌دهد.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر اروپایی خود روز سه‌شنبه وارد جمهوری چک شد و با همتای چکی خود توماش پتریچک دیدار و گفتگو کرد. آقای پومپئو به همراه وزیر خارجه چک به شهر پیلزن رفتند و در مراسمی به مناسبت 75مین سالگرد آزادی این شهر توسط ارتش آمریکا شرکت کردند. 75 سال پیش شهر پیلزن و مناطق غربی کشور چکسلواکی در آن زمان با ورود نیروهای آمریکایی از اشغال نیروهای نازی آلمان در جنگ جهانی دوم خارج شد. مایک پومپئو بر حفظ ارزش‌های مشترک میان آمریکا و جمهوری چک تأکید کرد و نیز بر لزوم ادامه هوشیاری برای حمایت از دستاوردهای دموکراتیک پس از جنگ جهانی دوم. وزیر خارجه آمریکا در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت اقتدارگرایی در مسکو، پکن و تهران هنوز زنده است و آزادی در سراسر جهان را تهدید می‌کند. و همچنین افزود در این زمینه کارهایی باقی مانده که باید انجام شوند. انتخابات بحث برانگیز در بلاروس و روابط تجاری با چین از محورهای گفتگو میان وزرای خارجه آمریکا و جمهوری چک بود. وبسایت وزارت خارجه آمریکا نوشته است که مایک پومپئو در دیدارهای روز چهارشنبه خود در پراگ با میلوش زمان و اندره بابیش رئیس جمهور و نخست وزیر چک درباره همکاری‌های هسته‌ای گفتگو می‌کند و نیز در مورد قصد روسیه و چین برای نفوذ به اروپا به ویژه در زمینه انرژی و ارتباطات به آنان هشدار می‌دهد. آنچه واشنگتن اقدامات بدخواهانه روسیه و چین نامیده است. سفر مایک پومپئو به اروپا 5 روزه خواهد بود و او پس از جمهوری چک به اسلوونی، اتریش و لهستان خواهد رفت. حوزه انرژی و ارتباطات و نیز تنش‌های سیاسی در حوزه بالکان محور گفتگوهای مایک پومپئو با مقام‌های اسلوونی خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا در سفرش به اتریش با صدر اعظم و وزیر خارجه این کشور در وین دیدار خواهد کرد و درباره روابط تجاری و امنیت منطقه با آنان به رایزنی خواهد پرداخت. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، مایک پومپئو در وین با مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دیداری خواهد داشت تا احتمالاً درباره توافق هسته‌ای ایران با آنان صحبت کند. خبرگزاری‌های بین‌المللی نوشتند که انتظار می‌رود مایک پومپئو در آخرین مقصد سفر خود در ورشو و دیدار با مقام‌های لهستان بر حضور نظامی آمریکا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو متمرکز باشد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راز رو شنیدید درباره سفر اروپایی مایک پومپئو به ویژه به جمهوری چک و دیدار او از پراگ.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌ای از زندان اوین نوشته که در اعتراض به شرایط ظالمانه حبس، بی پاسخ ماندن مکاتبات و مطالبات قانونی زندانیان، برخوردهای فراقانونی و بی‌اعتنایی متولیان امر به حق آزادی مشروط زندانیان از روز سه‌شنبه یعنی دیروز اعتصاب قضا کرده است. رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفتگویی با همکارم الهی روانشاد از وضعیت زندانیان ایران و نقض روز به روز بیشتر حقوق آنان در زندانهای ایران میگوید.
شرایط برای زندانیان سیاسی واقعیتش اینه که تنگ‌تر میشه، عرصه براشون تنگ‌تر میشه و حتی حقوق خیلی ساده مثل یه ملاقات درست حسابی، مثل مرخصی و مشکلاتی که در اثر کرونا برای زندانیان سیاسی حاکم شده و محدودیت های بیشتری که اعمال کرده اند، از این طرف از طرف که روز به روز احکام دادگاه ها و برخورد دادگاه ها کاملا غیر انسانی شده در مورد زندانیان سیاسی و هیچ نوع پایبندی به کوچکترین قانونی و مقرراتی که خودشون اعمال کردن، خودشون وضع کردن توجهی نمیشه و زندانیان فقط با احکام سنگین و با تهدید دائم دست و پنجه نرم میکنن. نامه ها و مکاتباتی که با مسئولین زندان، با مسئولین قوه قضایی و سازمان زندان ها میشه، هیچ کدوم از این نامه ها و درخواست های اینها را حتی جواب منفی هم نمیدن و این باعث بوده که از مدت ها قبل، علی‌رغم اینکه همسر من گفته بود که اعتصاب قضا نمی کنم، واقعیتش اینه که دیگه از بسیار تنگ شده و ایشون گفتن که برای تغییر شرایط زندانیان سیاسی که بیگناه اینجا احکام ظالمانه رو دارن در موردشون اعمال می کنن، دست من یک سری اعتراضاتی خواهد زد، از جمله اعتصاب قضا که تا 20 مرداد ماه مهلت داده بود به دادستان تهران، دادستان کل و رئیس قوه قضاییه نامه نوشته بود و خواستار رو مطرح کرده بود که هیچ پاسخی داده نشد و از امروز اعتصابشون شروع بود.
وضعیت زندانیان ایران به ویژه نسرین ستوده در گفتگویی با رضا خندان همسر نسرین ستوده ساکن تهران.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بسیار خب، میرسیم به تقریبا پایان این مجله. البته این مجله رو با برنامه هفتگی صحنه میتونید پی بگیرید که به موضوع سینما ایران و مالکیت فیلم های ایرانی میپردازه. اما پیش از اون من مرتضی قاسم‌فر برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از آرامش دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بررسی انتشار فهرست مالکان بیش از 1000 فیلم سینمایی ایران میپردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سازمان سینمایی وزارت ارشاد ایران هفته گذشته اطلاعاتی را در قالب گواهی مالکیت 1029 فیلم سینمایی بعد از انقلاب منتشر کرد که بر مبنای آن مالکان و سهامداران این فیلم‌ها مطابق اسناد ثبت شده در وزارت ارشاد معرفی می‌شدند. این فهرست شامل همه فیلم‌های ساخته شده پس از انقلاب نمی‌شد و نام بسیاری از فیلم‌های مهم پس از انقلاب، از جمله تعدادی از آثار تحسین شده در جشنواره‌های جهانی و فیلم‌های انتقادی فیلمسازان معترض و آثار توقیفی را در بر نمی‌گرفت. مروری بر این فهرست نکات مهمی از مناسبات تولید فیلم‌ها را به ویژه در سال‌های اخیر مشخص می‌کند. از جمله درباره ابعاد حضور قابل توجه نهادهای امنیتی و نظامی در سینما. اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان سینمایی نشان می‌دهد مرتضی قبه، مقام وزارت اطلاعات که با نام مرتضی اصفهانی در تولید فیلم‌هایی با مضمون امنیتی در سینمای ایران فعال است، از سال 96 شرکتی به نام قدرا سرزمین ایرانیان تأسیس کرده و مالک 10% فیلم تختی به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان است. این مقام امنیتی با نام مستعار مرتضی اصفهانی از همکاران سعید امامی، معاون امنیت داخلی پیشین وزارت اطلاعات است که در سالهای اخیر به عنوان مشاور تولید و همکار فیلمنامه‌نویس در ساخت برخی فیلم‌ها مانند ماجرای نیمروز 1 و 2، شبی که ماه کامل شد و روز 0 و سریال‌های تلویزیونی همکاری کرده است. اعلام رسمی تأسیس دفتر فیلمسازی توسط آقای قبه نشان می‌دهد این مقام امنیتی در حال گسترش و اثرگذاری بیشتر در تولید محصولات تصویری ایران است. در سال‌های اخیر نهادهای امنیتی و نظامی به شدت در ساخت فیلم و سریال فعال شدند. از نکات قابل توجه دیگر فهرست منتشر شده شکل مالکیت فیلم‌هایی است که از سوی سازمان سینمایی اوج متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تولید شدند. در این فهرست مالک فیلم‌های چون ایستاده در قبار، بادیگارد، 23 نفر و هیهات سازمان اوج معرفی شده است. موضوعی که پیشتر اعلام شده بود و نکته جدیدی نیست، اما نام مالک چند فیلم دیگر که پیشتر به صورت رسمی به عنوان محصول سازمان سینمایی اوج معرفی شده بودند، احسان محمد حسنی مدیر سازمان اوج معرفی شده است. در واقع به جای آن که مالک فیلم کل نهاد باشد، مدیر آن نهاد مالک فیلم معرفی شده است. این اتفاق برای فیلم‌های خروج، زندانی‌ها و سوء تفاهم رخ داده است. مصطفی عزیزی از تهیه کنندگان پیشین سینما و تلویزیون ایران درباره گسترده‌تر شدن ابعاد حضور نهادهای نظامی و امنیتی در سینما به امنیتی تر شدن هرچه بیشتر اداره کشور اشاره می‌کند.
من فکر می‌کنم که موضوع آشکار همین ماجرای اینه که از سپاه شروع میشه. در واقع سپاه میخواد توی همه عرصه ها نفوذ داشته باشه و چنگ بندازه، که همون سازمان اوج یکی از همین مسائله که خب سال هاست داره فعالیت میکنه و الان دیگه به اوجش رسیده. من فکر میکنم به دلیل اینه که کل کشور الان امنیتیه، یعنی وقتی که اینا همه شعارشون اینه که ما امنیت رو تامین میکنیم، خب پس نیازشون هم هست که تو حوزه فرهنگ و جاهای دیگه هم بیان و خودشون رو به صورت آشکار نشون بدن.
در فهرست منتشر شده ابعاد تازه‌ای از مشارکت و سرمایه‌گذاری نهادهای حکومتی در سینمای ایران روشن شده است.
یکی از این موارد اعلام سهم مالکیت حدود 11% سازمان اوقاف و امور خیریه در فیلم پرهزینه ملک سلیمان است که سال 1385 به کارگردانی شهریار بهرانی ساخته شد. مالک دیگر فیلم پرهزینه سالهای اخیر محمد به کارگردانی مجید مجیدی شرکت نور تابان اعلام شده است که متعلق به بنیاد مستضعفان است. نام مؤسسه متعلق به آستان قدس رضوی به نام مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی هم به عنوان مالک فیلمی به نام در مسیر باران اعلام شده است. مالکیت 75% از فیلم دختر ساخته رضا میرکریمی هم متعلق به سازمان منطقه اقتصادی اروند اعلام شده است. حضور این نهادهای غیر مرتبط با حوزه فرهنگ در حالی است که سالهاست نهادهایی چون بنیاد سینمایی فارابی و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در زمینه تولید فیلم در ایران فعال هستند. مصطفی عزیزی در این باره چنین میگوید:
مثلا خود همین بنیاد فارابی و حوزه هنری هم خودشون باز نهاد دولتی هم کاری وارد اون بحثش نمیشه که خیلی آشکارا در یک جاهایی مثلا مثل همین سمینارهای بین‌المللی که فارابی شرکت میکنه کاملا واضحه که حضور بنیاد فارابی برای چه فیلمایی است و تایید چه جریانی است. اما بقیه ببینید در طی سالها بوده، نه اینی که نبوده، ولی هی رفته میزانش آنچنان زیاد شده که دیگه الان شده بخش مهمی از سینمای ایران. یعنی اینی که کافیه که دیگه هنرمندا در واقع اگه بخوام اینا دنبال این هستن که بتونن از یه نهادی از یه جایی پول بگیرن. مثلا فیلم دختر مثلا 70% رو از رفته منطقه نمیدونم کجا گرفته، ولی به طور کلی به نظر من این هم در امتداد سال قبلی شما نشون دهنده یک ورشکستگی کلی در حکومته. یعنی اینکه حکومت دیگه نمیتونه واقعا مثل قبل که میگفتش که ما پول خرج میکنیم توی مسائل هنری مثل قبل این کارو بکنه. مجبورن که به تمام نهادهای زیر مجموعهشون که یه بودجه ردیف بودجه‌هایی دارن اینا که بعد میرن البته جاهای دیگه هم میذارن روش بگه که بیاین کمک کنید و بیاید و شما هم شریک و سهم بشید. و از این موضوع خیلی میشه ساعتها در موردش حرف زد که نهادهای کاملا بی‌ربط مثلا اوقاف چه ربطی داره به سینما و جاهای دیگه ازش نام برد.
در این فهرست از برخی چهره‌هایی که گفته می‌شود منابع مالی مشکوک را وارد سینما ایران کردند چند نام به چشم می‌خورد. از سرمایه‌های مشکوک به عنوان منابع یاد می‌شود که حاصل فعالیت‌های نامشخص اقتصادی خارج از حوزه فرهنگ و هنر هستند و توسط افرادی معمولاً بی سابقه در این حوزه برای تولید فیلم، تئاتر و آثار هنری به کار گرفته می‌شوند. مهمترین نامی که در این فهرست به چشم می‌خورد محمد امامی است که چندی پیش انتشار نامه‌ای از سوی برخی سینماگران در حمایت از او که در زندان است خبرساز شد. از میانه چند فیلمی که گفته می‌شود با سرمایه آقای امامی تولید شدند، تنها نام فیلم خوب بد جلف به کارگردانی پیمان قاسم‌خانی به چشم می‌خورد که سهم مالکیت آقای امامی در آن 50% اعلام شده است. در این میان مؤسسه تصویرگستر پاسارگاد که آقای امامی رئیس هیئت مدیره‌اش بود، سهامدار کل فیلم گینس به کارگردانی محسن تنابنده معرفی شده است. مصطفی عزیزی درباره ردپای جریان مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های مشکوک در سینما به آغاز این جریان با سریال شهرزاد اشاره می‌کند.
ماجرا از شهرزاد شروع شد تا حدودی و بعد این مزه کرد اونوار اینه که مثلا این کار ادامه پیدا کنه. منتها یه چیزی رو باید توجه داشته باشید. شهرزاد 6% کمتر حتی از میزان اختلاس بزرگی که صورت گرفته بود و باهاش خونه ساخته شده بود و تجارت های دیگه صورت گرفته بود، کمتر از 6% آوردن توی مثلا ساخته یه سریال ازش استفاده کردن. چرا این کار رو میکنن؟ برای اینی که نه اینی که تو خود این اقتصاد ضعیف مثلا چند میلیاردی بخوان پولشویی کنن، برای اینکه بتونن اون پولشویی دیگه شون رو تحت شعار قرار بدن. ولی این دقیقا در بسیاری از موارد به ضد خودش تبدیل شده.
آنچه از بررسی مالکیت فیلم‌های منتشر شده در فهرست سازمان سینمایی برمی‌آید، نشانه آشکاری از غیر طبیعی بودن مناسبات تولید در سینمای ایران است که به دلایل مختلفی تبدیل به یکی از خبرسازترین بخش‌های فرهنگی و هنری ایران امروز شده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.